شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه خانواده های محترم ایرانی و امیدوارم که در سلامت کامل به سر ببرید. با برنامه شفا همراه با شما هستیم و مهمان لحظه های شما.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با امید به خدای مهربان برنامه امروز شفا را آغاز می‌کنیم، مثل همیشه با حضور پررنگ سرکار خانم دکتر مژده‌پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض ارادت دارم، ممنونم، لطف دارید.
متشکرم. 24 برنامه رو اختصاص دادیم از سری برنامه‌های شفا به مقابله با بیماری کووید 19. این 24مین برنامه و آخرین برنامه از سری مقابله با بیماری کرونا هستش که در خدمت دوستان عزیز شنوندمون هستیم. البته این نکته رو بگم که از چند روز دیگه همکاران ما تمام برنامه‌هایی رو که با خانم دکتر پور حسینی ضبط کرده بودیم مجدداً روی آنتن رادیو معارف می‌فرستند. ان شاء الله که میشنوید و استفاده می‌کنید. خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. انشاءالله که همه شنوندگان ما در اوج سلامت بدون ابتلا به هر بیماری آزارنده‌ای زندگی رو به سر ببرند و عبادت و بندگیشون رو کنند. ما در خدمتشون هستیم برای کاهش عوارض این بیماری که بسیار هم سرسخت و عجیب غریب و هر بار با یک چهره خودش رو نشون میده. تا اینجایی که شناختیمش یه سری عوارضی بعد از بهبود بیماری برای بیماران عزیز ما به جا میگذاره که برخی هاش رو با راهکارهای ساده طب سنتی میشه کاهش داد و گذر از مرحله بعد از بیماری رو هم آسان کرد انشالله. یکی دو نکته‌ای که باقی مونده رو و میتونیم تو این ساعتی که داریم بگیم رو خدمتون عرض میکنم. یه شکایت خیلی شایع و مهمی که افراد دارن و آزارنده هست براشون اینی که بعد از اینکه بیماری رو طی میکنن، به قول معروف مبارزه‌شون رو انجام میدن و حالا از بیماری رها میشن و از بهبودی پیدا میکنن، با یک سردی عمقی آزارنده در کل بدن، خصوصا در ناحیه پشت، یعنی پشت قلب، توی قفسه سینه پشت قلب مواجه میشن که این افراد خیلی اذیت میشن از این حالت. دائما حس میکنن یه عرق سردی با اندک فعالیت روی بدنشون میشینه، مغز و استخونهاشون سرد و یخ زده است و قلب احساس میکنن سرد شده. واقعیت هم همینه. بعد از یک بیماری قوی و یک مبارزه شدید با یک عامل بیماریزا ممکنه که سردی در قلب به وجود بیاد، مخصوصا اینکه هدف اون ویروس، اون عامل بیماریزا هم خود قلب بوده باشه و تپهای شدید و طولانی رو تی کرده باشه یا دوره تبدار و بیماری طولانی رو تی کرده باشه. این سردی گاهی وقتا در بعضی از مزاج ها مخصوصا که یا پایه سردی خودشون دارن و یا اینکه ضعف بونیه دارن بیشتر ایجاد میشه. خب اینها چه کار باید بکنن، چه رفتارهایی میتونن انجام بدن؟ از مهمترین کارها تمام ترفندهایی که تا الان برای تقویت قلب یاد گرفتیم، چون اونهایی که در بحث مثلا ترس، خجلت قبلا تو برنامه‌های شفا با همدیگه مرور کردیم، چطور قلب‌های ضعیف رو گرم کنیم، چطور قلب‌های سرد رو گرم کنیم و توانمند کنیم، همه ای اونها اینجا به کارمون میاد. و چه این راهکارهایی رو که در همین برنامه‌ها در بحث پیشگیری و در بحث مقابله با بیماری‌ها تو این 24 برنامه گفتیم برای تقویت قلب، اینجا دوباره به کار ما میاد. مثلا فرض کنه یادمه تو بحث‌های شفا ما از کباب و بوی کباب و که حتی بوش هم میتونه چقدر مقوی قلب بشه دیم خوش گذشت، با هم صحبت کردیم در موردش و خیلی هم شنوندگان در موردش اظهار نظر میکردن. میتونید اینجا هم استفاده بکنید، چه خود مصرف کباب و چه حتی بوی گوشتی که در حال کباب شدن هست از مقویت
قلب. الان فکر کنم بوش بیشتر به کار بیاد، از کنار کبابی ها بگذاریم بو بکشیم فقط.
بله خیلی خوبه. خب چقدر خوبه که آدم بتونه با یه راهکار کم هزینه و آسان قلب خودش رو قوی کنه. اتفاقا چون قلب از هوا بیشتر تغذیه میکنه، این بوی خیلی به کارش میاد و استفاده کافی میتونه ببره. یادتون باشه گفتیم دل پرندگان رو هم اگر کباب کنید، اول خوب توی ماده‌ای که مثلا با سرکه یا آب لیمو این محرا بشه، قابل پخت بشه، راحت بشه پختش، بذارید بخوابونید، بعد بیاد این رو بپزید و روزانه یکی دوتا یا یک روز در میون بنا به اون شرایطی که دارید از این استفاده کنید به صورت خوراکی. و گفتیم علل خصوص پرندگان بیش از دام دلشون مقوی قلب انسان هست، چون پردل و جرأت‌تر هستن نسبت به مثلا دام، خصوصا دام‌های کوچک. به خاطر همین استفادهش رو اینجا توصیه می‌کنیم. اندکی زعفران، اندکی هل، یادتون باشه اینا تیغ دولبن، زیادی استفاده کنید ضعف قلب میاره، کمش میتونه مقوی باشه. درست. اندکی هل و زعفران رو میتونید به غذاها بزنید. سیب، پالوده سیب، مربای سیب و هر آنچه از سیب هم درست بشه از اون چیزهایی که میتونه توی خوراکی‌ها به شما کمک کنه تا قلبتون رو قوی کنید.
از به هم که دیگه غافل نشید. بسیار عالی، یک فرصت کوتاه هستیم در خدمتتون.
الله به یاری خدا کرونا را شکست می‌دهیم.
اصول تندرستی در برابر کرونا.
رادیو معارف،
برنامه شفا.
خانم دکتر، چند برنامه قبل خاطرتون هست به عزیزان شنوندمون یه پیشنهادی دادیم که یک سیب رو برداریم، قسمت تخمش رو دومش رو جدا بکنیم، پر از گلاب بکنیم، گوشه بخاری بذاریم. این کارو در مورد به هم میتونیم بکنیم چون الان فصل به هم هست دیگه؟
همونطور که گفتم نسج به مضعفری است، یعنی نسج به نباید خورده بشه تو فازی که ما فعال، یعنی ریمون ضعیف شده.
درسته.
اما بهدانه میتونه خورده بشه، گلاب هم خورده بشه، به هم اگر کامل پخته بشه، یعنی اگر این روی بخاری گذاشتن باعث بشه که کامل پخته بشه، مثل وقتی که مثلا تو خورش به دیدید به آب میشه و کامل درسته. پخته میشه، در اون صورت میتونیم بگیم که مضر بودنش گرفته شده و دیگه مضعف.
حالا اگر نشم همون ماده خوشبو گلاب که همراه با به قاطی شده همونم هم به صورت مایع خورده بشه، فکر میکنم مفیده دیگه.
میشه، بله میتونه استفاده بشه. فقط یادمون باشه که خوردن خود بافت به میتونه به زعفریه به منجر بشه و زیاد توصیهش نمی‌کنیم. خیلی خوب، در کنار مقویات قلبی که از خوراکی ها تا اینجا گفتیم، عرقیات رو هم اضافه کنید. درست. که مفصل در موردش صحبت کردیم، عرق نسترن، گلاب، بیدمشک، عرق نیلوفر، عرق هایی که مقوی قلب به طور خاص و ویژه هستن، عرق کیالک، اینها به طور خاص مقوی قلب هستن و میتونن تو این مرحله که ما دچار سردی بدن یا سردی قلب که ناشی از ضعف قلب هست شدیم استفاده بشه و مقوی باشه. گفتم گلاب و یادمون باشه هر آنچه از گل سرخ هم ساخته میشه، مثل اونچه که هر آنچه از سیب ساخته میشه مقوی قلب هست، اینجا صدق میکنه. یعنی شما مربای گل سرخ بخورید، از خود گلاب خوراکی استنشاقی استفاده بکنید، از دمنوش قنچه گل سرخ استفاده کنید برای تقویت قلبتون تا بدن دوباره به گرمی قبلیش برگرده. علل خصوص الان میخوام اشاره کنم که اگر با روغن گل سرخ هم ناحیه پشت قلب رو ماساژ بدید و این ماساژ رو انقدر ادامه بدید تا حس گرمی در زیر دستتون داشته باشید یا در عمق بدنتون، این به گرم کردن و قوت بخشیدن به قلب خیلی کمک میکنه.
درسته.
یعنی به فردی که ناحیه پشت قفسه سینه‌اش سرد، به طور خاص این شکایت افرادها، یعنی خوب میشن، بهبود از کرونا پیدا میکنن، میاد میگه توی قفس پشت قفسه سینه‌ام، پشت ناحیه قلب، ناحیه چپ، من حس یک سردی نافذ میکنم، آزارم میده. این ناحیه رو علاوه بر اون خوراکی ها و مقویات قلب که گفتم، با روغن گل سرخ ماساژ بدید و سعی کنید حس گرمی و قوت رو در این ناحیه ایجاد بکنید. علاوه بر این ماساژ عمومی و کلی بدن هم به واسطه اینکه ظرفیت گردش خون رو در بدن بالا میبره و بدن رو گرم میکنه، مقوی قلب هست. انجام ورزش به طور خاص گرم کننده یا بدن و گرم کننده قلب هست. اعراض نفسانی هم که همه جای خودش دیگه میدونیم، هر چه فرح ایجاد کنه، هر چه که حالت شجاعت و غیرت ایجاد کنه، اینها گرم کننده های قلبن، تحریک کننده های قلب هستن برای ایجاد یک حرارت مطبوع. اینا میتونه چیکار بکنه؟ مفید باشه و اون سردی عمقی رو بگیره و سردی قلب رو کم کنه.
درسته.
میریم سراغ عارضه بعدی. یکی از عارضه های باز شایع و آزارنده برای افراد، یک حس ناتوانی عمومی بعد از بهبودی. یعنی فرد بیماریش تموم شده، داره غذاش هم میخوره، چشای بویایش هم خوبه، همه مشکلات حل شده، اما ناتوانه. مثل یک فرد میگه انگاری پیر شدم، هیچ نمیتونم اینو از زمین بلند کنم، یه چیزی میخوام بردارم باید کلی زحمت بکشم، به عرق میفتم، ناتوان شدم. این ناتوانی عمومی، ضعف عضلانی که بعد از بیماری باقی میمونه، خیلی آزارنده است برای افراد. اینو هم باز با یه راهکارهای ساده میشه باهاش مقابله کرد. از مقابله های در واقع آسان، خیلی خوب و راحت، یکی تأمین آب کافی بدنه. بله. یادتون باشه مجرم شماره یک تقریبا تو تمام این موارد، چه مرحله بیماری چه مرحله بازتوانی، توی این ضعف‌های عضلانی کم آب شدن بدن. یعنی بدن ممکنه که فرد بنا به ذائقه‌اش یا عادت‌های قبلیش عادت به آب خوردن به طور کافی نداشته باشه و الان تو فاز بیماری یا فاز بعد از بیماری هم در واقع نتونه آب بخوره یا یادش بره آب بخوره. این فرد باید بدونه که به صورت برنامه ریزی شدن که شده علی‌رغم میل نداشتنش به آب باید آب رو بخوره. این مایعات بهتر گرم باشن، اگر ضعف عمومی وجود داره بهتر مایعات مغذی باشن، یعنی مثل شربت های مناسب یا آب و عرقیات مناسب که مقوی کل بدن یا مقوی قلب هستن باشه، و بهتر هم هست همونطور که گفتیم با بالفعل هم گرم باشه، یعنی آب سرد نخوره، نوشیدنی سرد نخوره. توی غذاها هم همینطور، یعنی غذاهای آبدار رو همچنان دوست داریم ادامه بدن، یعنی به همراه غذا علاوه که انرژی میگیرن مایعات هم دریافت بکنن، که ما میدونیم آنچه که با غذا از مایعات وارد بدن ما میشه ماندگاریش خیلی بیشتره در بدن نسبت به آب خالصی که خورده میشه، بنابراین اون یه آب ماندگارتری هست، پس توصیه ما هست. باز برای این رفع ناتوانی های عمومی استحمام گرم خیلی موثر هست، یعنی این افراد عادت بکنن، این استحمام هم کمک میکنه بازمانده سموم و مواد موزر از بدن خارج بشه، هم کمک میکنه اگه داروها باقی مانده هایی داشتن که باعث شده بدن سنگین و عضلات ناتوان بشن تخلیه و تصفیه بهتری انجام بگیره، و هم خود استحمام کردن نشاط بخش فرح بخش و انرژیزا هست برای افراد، بنابراین میتونه کمک کنه. حالا این استحمام میتونه با آب ساده باشه، میتونه با جوشانده های طبی باشه.
بله.
یعنی فرد میتونه توی جوشانده ای از بابونه یا جوشانده ای از استخدوس شناور بشه، غوطه ور بشه و باعث بشه بدنش علاوه اینکه گرمی و حرارت میگیره، علاوه اینکه عطر خوشایند استخدوس و بابونه رو استنشاق میکنه و احساس فرح و نشاط میکنه، از این استحمام و قوطه‌وری در آب جوشانده های گیاهی هم برای رفع ناتوانیش و رفع ضعف عضلاتش کار بکنه، استفاده بکنه. کار ساده ای هست، یعنی به راحتی در خانه میشه این کار رو انجام داد، نه هزینه بالایی داره و نه زحمت زیادی داره، به راحتی میشه این کار رو انجام داد. باز کمک میگیریم توی رفع ناتوانی و برگردوندن قوای عضلات از روغن مالی و ماساژ، و اگر هم حتی نیاز شد بادکش های بسیار ملایم. هر عضله‌ای رو دیدیم خوب کارش رو انجام نمیده، ضعیف شده، حتی ممکن از لحاظ ظاهر به خاطر طولانی و مزمن بودن بیماری و آزارنده بودنش عضلات تحلیل رفته باشه. توی این نواحی که میبینیم عضله ضعیف شده، چه از لحاظ قوا و کارکرده چه از لحاظ ظاهرش، ما میتونیم روغن مالی کنیم. روغن مالی هایی در ناحیه و مرحله ضعف باید ملایم باشن، به هیچ وجه سفت خشک و محکم نباشن چون تحلیل میبره عضله رو. خیلی ملایم روغن مالی میکنیم و خیلی ملایم بدون فشار و مکش زیاد بادکش میتونیم روش انجام بدیم و باعث میشه این عضله آرام آرام حجم پیدا کنه، توان پیدا بکنه و دوباره به قوای قبلی خودش برگرده. غذاهای مغذی و مفید در این ایام هم که در دوره نقاهت هست، یک فصل بسیار گسترده و مفصل در طب ایرانی هست که تو دوره نقاهت چه غذاهایی بخوریم که قوا برگرده، وقتش نیست، اما در واقع ارجاع میدم بیماران عزیز رو و همه شنوندگان خوب رو به این فصل از کتاب های طب ایرانی که ببینن چطور غذا درست کنن در دوران نقاهت که انرژی خوب داشته باشه، مواد معدنی، ویتامین ها، مواد مغذی که نیاز هست برای این ایام استفاده تامین بشه، خصوصا پتاسیم رو اینجا تاکید میکنم، ضعف کم بوده پتاسیم ضعف عضلانی رو خیلی تشدید میکنه، بعد از مواد غذایی استفاده بشه که این ماده معدنی رو هم و این ویتامین ها رو هم در واقع برای فرد تامین کنه.
ممنونم خانم دکتر از راهنماییتون. یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم با شما هستیم. برنامه شفا را از رادیو معارف بشنوید.
پیشگیری و دانستنی های ضروری درباره ویروس کرونا در برنامه شفا. رادیو معارف همراه همیشگی شما.
خب خانم دکتر بفرمایید، 4 دقیقه زمان داریم.
بله، مثل فینال مسابقات. بله.
دیگه داریم تمام میکنیم، تمام نکته ها رو میخواییم تو این 4 دقیقه بگیم.
بله بله. خیلی خب، بذارید یه عارضه‌ای که خیلی افراد رو آزار میده و میدونم شکایت تقریبا میشه گفت 90% رها شده های از کووید 19 هست، باقی موندن سرفه های خشک.
بله.
تا مدت ها با این سرفه ها مکافات دارن و حلق و بینی یا خارج پیدا میکنه یا تحریک میشه یا سرفه میزنن یا حتی خلط باقی میمونه، و تا مدت ها اینها سرفه های خلطی دارن، حالا چه سرفه های خشک چه سرفه های خلطی که باقی میمونه کنار خشکی حلق و دهان که معمولا تا مدت زیادی بینی حلق دهان این افراد حس خشکی و حس آزارنده خشونت رو در خودش داره، از عوارض بیماری کرونا هست که بهبود پیدا کرده اما اندام رو ضعیف کرده، اندام حلق رو ضعیف کرده. درست. وقتی یک اندامی مثل حلق و حنجره ضعیف شد، با وجودی که اصل سبب از بین رفته، اما علائم بیماریش باقی میمونه. خب ما یه کار خیلی مهم داریم و اون هم پاکسازی عوارض دارویی هست. متاسفانه از عوارض داروهایی که در طب کلاسیک برای درمان بیماری کووید 19 استفاده میشه و گاهی لازم و ضروری هست، نمیگم افراد این رو استفاده نکنن که عوارض نداشته باشن، گاهی لازم و ضروری هست که استفاده بشه و باید استفاده بشه، عارضه باقی موندهش اینه که سرفه های خشک، مثلا سرفه خشک عارضه برخی از این دارو هست. خب راهکار چیه؟ در واقع باید پاکسازی کبد، پاکسازی عوارض دارویی، ایجاد تعادل در خلط صفرا سودا که یکی از مهمترین مشکلات بعد از درمان اینه که تعادل خلط صفرا سودا در فرد بیمار به هم میخوره، در فرد بهبود یافته از بیماری، و همین که ما این تعادل رو برقرار میکنیم سرفه های خشک از بین میره. خیلی آسان، خیلی راحت با ایجاد تعادل اون عارضه بعدی از بین میره و فرد از در واقع گرفتاری طولانی نجات پیدا میکنه. باز دوباره توصیه میکنم افراد غذاهای مرتب یعنی رطوبت‌زا رو فراموش نکنن. خود حریره ها نشاسته رو مثل فرنی درست بکنن یا با آرد برنج کاملا ساییده شده یه چیز شبیه فرنی درست کنن. جرعه جرعه و آرام آرام گرم میل کنن در وعده صبحانه که اول تحریک اون حلق هست، یا حتی در وعده های دیگه یا میان وعده ها، خصوصا برای بچه ها خیلی غذای خوش خوراک و راحت هضمی هست. کمی پودر بادام توش بریزن، کمی هم شیرینش کنن که باعث بشه خوشایند بشه و اون تقویت کنندگیش بیشتر بشه. خود روغن بادام و خود روغن بنفشه هم تو فضای حلق و تو فضای بینی میتونه خشکی رو و تحریک رو برطرف بکنه و جلوی این خشکی ها، سرفه های خشک رو و احساس ناخوشایند درون حلق رو بگیره. لعاب ها و دانه های لعابی که قبلا تو فصل بیماری در موردش صحبت درسته. کردیم و دوباره تکرار نمی کنم رو میتونن به صورت همون روش جرعه نوشی که قبلا گفتم داشته باشند، آرام آرام و جرعه جرعه اینها رو بنوشن. خیلی حجم زیاد استفاده نکنن. یکی از مشکلات اینه که افراد وقتی که به سرفه میفتن ممکنه در یک لحظه حجم زیاد استفاده کنن، این باعث میشه که معده سست بشه، چون این عارضه هم داریم دیگه، وقتی زیاد لعابی ها خورده میشن معده سست و شل میشه، بعد بخارات معده زیاد میشه، بعد خودش ایجاد سرفه میکنه. پر حجم نخورن، در حدی که احساس کنن یه در واقع مرهمی روی فضای حنجره و حلقشون دارن میکشن و یه در واقع رطوبت افزایی میکنن تو این ناحیه.
تو مرحله بازتوانی خانم دکتر از شیر ولرم که به مقدار خیلی کم عسل درش استفاده شده باشن میتونیم استفاده بکنیم؟
جز توصیه هایی که بعد از این میخواستم کنم همین بود. شیر گرم تو این فاز میتونه استفاده بشه، شاید که تب نباشه، فاز حاد بیماری طی شده باشه و فرد کاملا در واقع سرحال شده باشه، حالا هر چند تو دوره نقاهت باشه، شیر گرم ملایم هم هست، اما خب عسل رو باید زیاد نزنن، چون عسل به خاطر تیزی که داره ممکنه تحریک کننده باشه، حواسمون باشه، استنشاق هوای خشک حواسمون باشه تحریک میکنه. استفاده از ماسک هم میگم همچنان ادامه بدن که هوا به خوبی در واقع مرطوب بشه، و بقیه توصیه هایی که تو فاز بیماری هم کردیم برشون به درد میخوره و انشالله که سالم و سلامت باشن و ما هیچ وقت برای بیماری خدمتشون نرسیم. شنوندگان عزیز
انشالله. خب 24 برنامه در مورد مقابله با بیماری کرونا با عزیزان شنوندهمون صحبت کردیم، خیلی جمع و جور اما مفید سعی کردیم که این برنامه تقدیمشون بشه. خانم دکتر اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم، انشالله که همیشه تنتون سالم باشه،
شما هم تندرست باشید، سلامت باشید.
سلامت باشید. 3162 سامانه پیامکی سازمان صدا و سیماست. انشالله نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه شفا اونجا به گوش همکارانمون برسونید، منتظر هستیم. و اما عزیزانی که توی این 24 برنامه خیلی کمک کردند که ضبط بشه و تهیه بشه و تقدیم شما دوستان عزیز شنونده بشه، عوامل برنامه شفا، صدا برداران محترم آقایان رضا رضایی و علی حجتی زاده و تهیه کننده محترم جناب آقای اکبر طالبی نیا. برای هممون دعا بکنید که در وهله اول خدا به ما توفیق بده که خادم خوبی برای شما عزیزان شنونده باشیم، و بعد هم برای همه دعا بکنید که تنشون، روحشون و جسمشون سالم باشه. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
این چرخ فلک که مادرم حیرانی،
این چرخ فلک که مادرم حیرانی،
فانوس خیال از او مثالی
داری. با رعایت دستورات پزشکان کرونا رو شکست میدم. این صفحه هست که الان توی رادیو نما دارید ملاحظه میفرمایید و انشالله به مدد الهی این کار رو انجام خواهیم داد. برنامه شفا بود که به اتفاق شنیدیم. الان ساعت 9:20 دقیقه صبح پنجشنبه هست که دعوت میکنم پارسایان رو بشنوید. حجت الاسلام متولی از نیت برای انجام کارها برامون خواهند گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان محترم برنامه پارسایان. یکی از بزرگان ما مرحوم ملا عبدالله تستری یا همون ملا عبدالله شوشتریه، از علمای منقول و معقول شیعه و از زهاد و عرفای معاصر با شیخ بها. هم تستر میگفتن هم شوشتر میگفتن. ایشون هر دوتا شهرت رو داره. ایشون برای کسب علم از شوشتر مهاجرت میکنه، میره نجف و از شاگردان بارز مقدس اردبیلی رحمت الله تعالی علیه میشه. بعدم مراجعت میکنه به ایران و تو اصفهان ساکن میشه و شاگردانی تربیت میکنه که یکی از شاگردان ایشون علامه مجلسیه. ایشون فرزندش رو موعظه میکنه. مرحوم الله عبدالله تستری به فرزندش مینویسه: فرزندم، میگه از موقعی که اساتید من به من امر کردن که به رأی خود عمل کنم، یعنی دیگه تقلید نکنم، یعنی مجتهد شدم، تا امروز هیچ وقت مرتکب امر مباح نشدم. یعنی حتی خوردن و آشامیدن من، حتی خواب و بیداری من، حتی حرکات و سکنات من با نیت انجام میگیره. همه ی رفتار خودم رو تبدیل به ثواب میکنم. غذا میخورم، نیت میکنم که خدایا غذا میخورم توان بگیرم که عبادت کنم. آب میخورم، خدایا آب میخورم که نیروی خدمت به خلق خدا پیدا کنم. همش میشه ثواب. میخوابم، نیت میکنم که خدایا این خواب برای اینکه فردا بتونم دنبال رزق حلال برم برای زن و بچه‌م، این خواب میشه ثواب. نون حلال بیارم. ایشون میفرمود 30 ساله که من غیر از واجب و مستحب عملی انجام ندادم. چون ما 5 تا حکم داریم، میگن احکام یا واجبه یا مستحب، از اون ور یا حرامه یا مکروه، این وسطش هم میشه مباح. مباح یعنی نه ثواب داره نه عقاب داره. واجب اونه که انجامش باید صورت بگیره، ترکش عقاب داره. حرام اونه که فعلش نباید صورت بگیره، باید حتما ترک بشه. مستحب انجام بگیره ثواب میدن، ترک کنی چوب نمیزنن. مکروه اینه که ترکش ثواب داره، انجامش هم چوب نداره. مباح یعنی نه ثواب داره نه عقاب داره. ایشون میگه 30 ساله که من غیر از واجب و مستحب هیچ حکمی از احکام خمسه رو مرتکب نشدم. تمام اعمال مباحم رو نیت میکنم تبدیل میکنم به ثواب، یعنی اعمال من یا واجبه یا مستحبه. بعد صاحب حدائق نقل میکنه، میگه یه شبی ما تو منزل شیخ بها از سر شب تا نزدیک صبح بحث علمی میکردیم. صاحب حدائق میگه من و ملا عبدالله تستری و شیخ بها و یه چند نفر از فضلا نزدیک صبح که شد، بعد از خوندن نماز شب، شیخ بها خواهش میکنه که به ملا عبدالله تستری میگه ما رو به فیض نماز جماعت برسون، امام جماعت ما شو. آیت الله تستری قبول میکنه، وضو میگیره، مهیا میشه برای نماز جماعت. ولی ناگهان ملا عبدالله حرکت میکنه و عذرخواهی میکنه و میره به سمت منزل خودش، نماز جماعت نمیخونه. شیخ بها هرچی اصرار میکنه ایشون قبول نمیکنه. تو مسیر که برمیگشتن به سمت خونه، یه عده میان با اصرار علتش رو سوال میکنن که آقا چی شد؟ شما قرار بود نماز جماعت بخونی، این همه ثواب داره نماز جماعت، چی شد که یه دفعه منصرف شدید؟ ایشون فرمودن من میخواستم نماز جماعت بخونم، ولی وقتی که ایستادم مقابل قبله در نفسم یه چیزی احساس کردم، یه چیزی مثل عجب یا خود بزرگ بینی، که گفتم یه کسی مثل شیخ بها داره به من اقتدا میکنه. این تو نفسم یه حالتی ایجاد شد، متوجه شدم که خلوص نیت ندارم و صلاحیت این که امام جماعت بشم ندارم. ببینید که بزرگان ما چقدر مواظب نیت بودن، چقدر تو قصد اعمالشون دقت میکردن. بالاخره کسی که به فرزندش میگه 30 سال تمام اعمالم یا واجبه یا مستحب، کار مباح انجام ندادم، تو این بزنگاه ها خدا کمکشون میکنه، اخلاصشون رو از دست نمیدن. اعمال این بزرگان رو با اعمال خودمون مقایسه کنیم، اخلاص اونها رو با اخلاص خودمون مقایسه کنیم. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. من بیچاره تازه دنبال اینم که علنی بگم فلانی به من اقتدا کرد، یا فلانی پای صحبت من نشست، یا فلانی من رو فرستاد بالا. این بزرگان ما همین که یک ذره ذهنشون میومد که فلانی به من اقتدا کرده، بلا فاصله میگفتن من صلاحیت امامت جماعت ندارم. اون وقت نقل میکنن ملا عبدالله تستری یه فرزندی داشت به نام ملا حسن علی که خیلی دوستش میداشت. این فرزند مریض شد، یه روز جمعه ای بودش، ایشون برای نماز جمعه حرکت میکنن میرن مسجد، در حالی که فکرشون به شدت مشغول این بچه بود که مریض شده. نماز جمعه رو شروع میکنن، مستحب به رکعت دوم نماز جمعه سوره منافقین خونده بشه، ایشون هم سوره منافقین رو میخونن. شروع میکنن به خوندن این سوره تا میرسن به این آیه: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای کسانی که ایمان آوردید، اموال شما و اولاد شما شما را از یاد خدا غافل نکنه. و چند مرتبه این آیه رو تکرار میکنه، انقدر تکرار میکنه تا رد میشه و سوره رو ادامه میده و نماز رو تموم میکنه. بعد نماز یه عده میان جلو میگن آقا چی شد بالاخره انقدر این آیه رو تکرار کردید؟ ایشون فهمودن تا این آیه رو خوندم یاد فرزند مریضم حسن علی افتادم، سعی میکردم از نظرم دور بشه ولی نمیشد. بالاخره با خودم مبارزه کردم، فرض کردم که اصلا حسن علی مرده و جنازش رو مقابل خودم قرار دادم تا تونستم از این آیه عبور کنم، تونستم از فکرش بیرون بیام. این تقوا و حضور قلب بزرگان ماست که مرحوم مجلسی در وصف استادش ملا عبدالله شوشتری می نویسه شیخ ما و شیخ همه طایفه امامیه. بعد میگه علامه، محقق، مدقق، زاهد، پرهیزگار، عالم به علم رجال و اخبار. بعد میگه در اصول فقه کسی به پایه او نمیرسه. این ملا عبدالله شوشتری در کارهای عام المنفعه و امور خیریه هم سرمشق بودش. یکی از کارهای ایشون همین مدرسه عاشق لطف الله اصفهانه که در میدون نقش جهان اصفهان تو قرن 11 توسط ایشون ساخته شده و تو همون مکان هم تدریس داشتن، ترویج احکام داشتن، معارف داشتن، اقامه نماز جماعت داشتن. یکی از باستانشناسان فرانسوی از قول شاردون میگه بزرگترین و غنیترین مدرسه اصفهان در زمان صفوی همین مدرسه عاشق لطف اللهه. در سال 1021 قمری، یعنی حدود 417 سال پیش، در اصفهان از دنیا رفتن. وقتی از دنیا رفتن 100,000 نفر در تشییع جنازه شرکت کردند. جنازه ایشون رو به صورت امانت گذاشتن تو امامزاده اسماعیل ابن زید ابن حسن در اصفهان. بعد از 1 سال جنازه رو برای دفن به کربلا بیرون آوردن، وقتی نبش قبر کردن دیدن بدن پاک ملا عبدالله شوشتری هیچ تغییری نکرده و این بدن پاک رو به کربلا منتقل کردن و در جوار مسجع نورانی حضرت سیدالشهدا علیه السلام دفن کردن. خدایا ما رو با علما و صلحا محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر
زبان شود همویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
بله، مأموریت برنامه پارسایان ارائه الگوی اخلاق اسلامی هست با اشاره به زندگی بزرگان. این برنامه رو تقدیمتون کردیم و